بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. چهارم، از سبب مرضی که جامعه دچار شده تا از حقیقت و هویت خودش خارج شده متاسفانه. چهارمین دلیل برای اینکه یک جامعه به رکود رسیده و هویت و حقیقت خودش رو فراموش کرده، نداشتن بیت المال، زیرا که معلوم است جریان اسلام در ملک محتاج است به عده و عده، و لذا خداوند عالم ایجاب زکوات و اخماس و سایر حقوق مالیه فرموده برای اداره نمودن اساس مقدس اسلامه. تمام این بحث زکات و خمس و این بحث مالی که دین پرداخته تماما برای ادامه، یعنی پول میخواد، یعنی اقتصاد شرط مهمیه. وقتی شما حکومت دستت نباشه، بیت المالی هم نیست دیگه، درسته؟ این تصور و تلقی بین مؤمنین نیست حقیقت که یه شخص پولداری باشیم. ما رو این کار باید کار بشه. تو بحث بیان نگام دوم ما یه با هم صحبتی داشتیم که آقا فرمود رابطه دین و دنیا، که دنیای آدم باید آباد باشه. دینی که نتونه دنیای آدم آباد کنه، آخرت آدم هم نمیتونه آباد کنه. اقتصاد رکنه. الان از چه ناحیه دارم به ملت ایران فشار میارم؟ همون اقتصادی که مد نظره. حالا قرآن تو بحث ثروت بحث مترفین رو داره، بحث اشراف رو داره، بحث عرضم به حضور شما ملع رو داره. اون چیزی که تو قرآن مذمت شده و مورد قبول قرآنی است مترفینه. مترفین کسایی که مفخورن و دستگیری از دیگران نمی کنن، به اینا میگن مترف. ولی نه، طرف پول داشته باشه بتونه دستگیری کنه، این که پول خیلی ارزشمنده، اصلا باعث میشه به بهشت بره، باعث تقربش میشه به خداوند متعال. تو بحث فدک هم حضرت زهرا رفت دنبال اقتصاد. فدک زمینی بود از مدینه تا خیبر، سرسبز، آب داشت، امیرالمومنین چقدر اونجا کار میکرد، خدم و حشم داشتن، لذا فدک رو گرفتن، بازوی اقتصادی علی بن ابی طالب رو قطع کردن. بعد خلیفه دوم گفت اگر علی پول نداشته باشد یا اگر علی پول داشته باشد یار هم خواهد داشت. فدک رو که گرفتن در واقع بازوی اقتصادی علی بن ابی طالب رو قطع کردن. غالب اهل بیت ما هم ثروتمند بودن. آقا ما نشستیم میگیم امام حسن مجتبی سه بار کل دارایشو داد. خب حتما داشته داده دیگه. حالا تو روایت هست چند بارم نصف دارایشو داد. چند بارم در عمر شریف حضرت نصف دارایشون رو بخشیدن. بعضی جا کل دارایشون رو دادن. خب یه پولی بود داشتن میدادن دیگه. اصلا یکی از کارهای فرهنگی شما میدونید، من اینجا نوشتم، یعنی زیر اصل فعالیت اهل بیت کار اقتصادی بود، کار فرهنگی در پوشش کار اقتصادی بود. اینکه در خونه حضرت باز بود، تمام یتیما میمدن، اینا به یتیما سر میزدن، غذا میدادن، شیر میدادن، طعام به اینا میدادن، خب یه ثروتی میخواست دیگه. لذا ابو عبدالله رسید کربلا، اول زمین کربلا رو خرید. امام باقر علیه السلام دیگه اصلا میگن بین اینا امام باقر خیلی وضعش بهتر بود. باز با این حال میدونید تو بین اماما چاخترین امام امام باقر علیه السلام بود. خیلی دوست دارم یعنی چهره امام باقر رو ببینم، یعنی از خدا میخوام که تو همین دنیا آدم ببینه. خیلی تو دلبرا سنگین تر از در حدی که حضرت فرمودن من نماز مستحبی رو نشسته میخوندم. بلخت و هازل لحم، به خاطر گوشتی که من دارم، گوشت اضافی، نمیتونم نمازای مستحبی رو. آره، بعد حضرت میرفت برای کار زیر بغلاشو میگرفتن، میرفت سر زمین برای کشاورزی. این حدیث هم که معروفه، یکی اومد بهش گفت آقا جان شما چقدر کار میکنید، این همه دارید؟ دیدی به خیلی ها میگن آقا این همه داره بازم کار میکنه. اگر خدا عمر شما رو الان بگیره چی میخوای جواب خدا رو بدی؟ حضرت هم من در کارم عرق دارم میریزم، بازم من یه کاری میکنم، تو که کاری نمیکنی تو میخوای جواب خدا رو چی بدی؟ واقعا طرف پول در بیاره به اندازه معیشت خودش، نه بتونه معیشت دیگران هم تأمین کنه، چه ایراد داره؟ واقعا چه ایراد داره؟ یه چند تا روایت قبلا نوشتم برای شما بخونم. امام باقر علیه السلام میفرماد اگر من یک خانواده را بتوانم معیشت و لباسش را تأمین کنم و آبرویش را حفظ کنم، این بیشتر از الحج. الحج میگه همینطوری 70 مرتبه حج گفتم، این ثوابش عملش بیشتر از 70 حجی که من بخوام برم. بعد جالبه امام کاظم علیه السلام اگه اشتباه نکنم روایت عجیبی داره، به به، در سیره امام کاظم این بود هر جوانی رو پیدا میکرد باید آنقدر حمایتش میکرد تا اون جوان ازدواج کنه، امام کاظم علیه السلام. بعد اگه جوان شیعه بود و مخصوصا از بنی هاشم بود، آقا به تعبیر آل ابی طالب میگفتن، از آل ابی طالب اگر مجردی بود آقا چنان تعمیم میکرد که ازدواج کند و حمایت خودش را ادامه میداد برای بچه دار شدن آن جوان شیعه، پدر شدن آن جوان شیعه. دین و رفقا ادامش مرحوم شاه آبادی میگه، مرام الاسلام میگه، میگه مرام اسلامی نیست. بعد 13 تا نکته میاره، بعد میگه جالبه بچه از بلاد مجله بزنن. حالا ادامش جلسه بعد شد با هم میخونیم. یکیش همین ثروت، واقعا ما را از ثروت دور کردن، دو از سیاست که قدرته. آره، یعنی یه دین تحریف شده یه منهای ثروت منهای قدرت به ما دادن. از طرفی ثروت دست خودشونه، قدرت هم دست خودشونه. پیامبر در سیره پیامبر، اینم بگم بعد ادامه مطلب بخونیم، در سیره پیامبر این بود هر جوانی رو میدید جلوشون میگرفت، چه خبر، خوبی، خوشی، اولین سوالی که میپرسید این بود کارت چیه، میگفت بیکارم رحمت للعالمین، میگفت سقط من عینی، از چشم افتادی. جوون بیکار که نداریم، چیه؟ تمام فسادم از بیکاری میاد. اقتصاد خیلی مهمه، اقتصاد عرضم، کار فرهنگی در پوشش اقتصاد. الان کار فرهنگی میخوای انجام بدی پول میخواد، الان دستگاه ابو عبدالله پول میخواد خرج کنی، خیلی باید تو این زمینه ما کار کنیم، تو این زمینه باید وقت بذاریم. خب اینو گفتم، اینو کلام یاد باشه، نواب صفوی میرفت رو منبر، سماور میباز رو منبر، تولید ایرانی بود، رو منبر تولید داخلی رو حمایت میکرد. الان کدوم از منبری ما این کارو داره انجام میدن؟ کشور هرچی ثروتمندتر بشه، میدونی تو بحث قدرت چقدر تأثیر گذاره؟ اقتصاد میتونه ثروت کشورهای دیگر هم تغییر بده. یکی از روشهای آمریکا اینه، اللحاظ اقتصادی به کشورهای دیگه کمک میکنه به خاطر اون درآمدی که داره، بعد میگه آقا موضع سیاسی رو به خاطر این پولی که من بهت دادم عوض کن. پاکستان کسری بودجه آورد اومد به ایران، ایران گفت من ندارم، کمکش نکرد، پاکستان رفت سراغ عربستان، عربستان گفت باش. کسری بودجه، نخست وزیر پاکستان هم تازه دو سه سال پیش رأس کار اومده بود، گفت باش، عربستان گفت من تعمیم میکنم، به شرطی که تو مسائل سیاسی. چند ماه بعد ترورهایی که از جنوب کشور تو ایران اتفاق افتاد. اقتصاد خیلی مهمه. شما من به یه ولی فقیه، یه مرجع تقلید 6 7 سال رو اقتصاد تاکید داره، یعنی دین، دین اسلام یعنی این. یه جا میگه رونق اقتصاد، یه جا میگه جهش تولید، یه جا از تولید داخلی حمایت میکنه. عنوانهای سال حضرت آقا رو نگاه کنید، یعنی اهمیت اقتصاد میرسونه. ما چقدر از این دوریم، چقدر حوزه علمی از این دوره، چقدر مبانی فکری که ما داریم تغذیه میکنیم از این دوره. مرحوم شاه آبادی میفهمد آقا نداشتن بیت المال، نداشتن اقتصاد قوی، بعد میگه تمام دستورات زکات و خمس و امثال و هم همه برای تقویت اسلامه. این که میان اقتصاد منهای نفت، آقا زمان رفسنجانی این حرف رو زد، آقا در چای نفتتون ببندید، هر موقع احتیاج داشتین وردارید، اینکه کلن اقتصاد کشور از نفت در بیارید، مملکت با نفت چرخونید، میان نفت رو تحریم میکنن. این همه مشکلات، تنها کشوری فکر کنم هستیم 4 فصلیم، این همه منابع طبیعی که داریم، بعد موقعیت جغرافیایی که ما داریم، تنها کشوری هستیم تو دنیا 15 تا همسایه داریم، موقعیت جغرافی ما طوریه که 15 تا کشور دور ماه، ما فقط با همین کشوران بتونیم در تماس باشیم، اهل تجارت باشیم، یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیاییم با همین 15 تا. دولت این 15 تا رو نگاه نکردیه، دولت های روحانی متاسفانه چسبید به غرب. الان بهترین موقعیت از لحاظ اقتصادی سوریه است، تمام زیربناهاش از بین رفته، تمام پیمانکارای ما میتونن برن اونجا قرارداد ببندن. بشار اسد هم اولین پیشنهادش به ما بود، دولت متاسفانه یه جای کوتاهی کرد، الان چین وارد کار شده. قدرت و ثروت دو بازوی اسلامه. اسلام اومده برای همین. خیلی ضعف، خیلی کوتاهیا تو این زمینه شده. خیلی متاسفانه خیلی کوتاهیا شده. این فرمایش های بهجته رحمت الله علیه فرمود. خلیفه دوم گفتن اگر علی ابن ابی طالب پول نداشته باشد مردم ولش میکنند. فدک رو گرفتن سریع گشتن تو بیت المال. بعد آیه بهجت میفرماید لذا فدک را زهرای مرضیه سلام الله علیها برای علی علیه السلام میخواست که بتواند علی یار داشته باشد. خیلی حرف بزرگیه آقا. نه با ایمان با تقوا جذبش کنی بابا، یه در با پول جذب کنی. برای اینکه علی یار داشته باشه پول نیاز داره. میدونی حرف یعنی چی؟ حالا اینو به خیلی از بچه حزب الله بگو اصلا قبول نمیکنن. لذا در زمان امام باقر علیه السلام چون عمر ابن عبدالعزیز فدک رو برگردون به امام باقر، وضع حضرت خیلی خوب شد. تو این چند سالی که فدک دست امام باقر علیه السلام بود تونست خیلی کار رو انجام بده. لذا 4000 تا شاگرد امام صادق علیه السلام از امام باقر علیه السلام بود کار تشکیلاتی که حضرت انجام دادن، جذبی که حضرت انجام دادن، تا رسید در زمان امام صادق علیه السلام که بنا بود حکومت دست بنی هاشم بیفته، که یک بنده خدای اومد قیام کرد همه چیز زد به هم، حکومت از بنی امیه رسید به بنی عباس بعد امام صادق علیه السلام. خب نداشتن بیت المال، زیرا که معلوم از جریان اسلام در ملک محتاج است به عده و عده، و لذا خداوند عالم ایجاب زکوات و اخماس و سایر حقوق مالیه فرموده برای اداره نمودن اساس مقدس اسلام. الحاصل غرور به حقانیت و حیات عاریت و یأس از ظهور سعادت و افتراق مسلمین و نداشتن بیت المال موجب تعطیل قوای عامله مسلمین شده است. تعطیل شده، اصلا این چهار تا عامل باعث شده اسلام تعطیل بشه و از وصول به سیادت دینی و دنیوی محروم مانده. اونجا در جلسه قبل گفت از مهلال معاشن و معادن، معاشت و معادت رو دیه به ازمهلال میبره. ولی این خیلی عالیه، اصلا میگه نیم خط، ولی علت العلل جهل به مرام اسلام است. این شناخت کافی از اسلام نداریم، دلیلش اینه. علت العلل جهل به مرام اسلام است، زیرا اگر مرام اسلام معلوم ما بود و همان به عینه مرام ما مسلمی شده بود، البته در اطراف آن کوشش نموده مقصود را انجام میدادیم و ما در اینجا مقصود و مرام را از ناحیه مقدس اسلام به موجب فرموده حضرت خاتم المرسلین صلی الله علیه و آله و سلم انی تارکم فیکم متقلن کتاب الله و عطرتی، یعنی مرام اسلام این دوتاست، بیان می نماییم تا موجب شفاء صدور انام گردد. پس می گوییم اسلام را دو مرام است: اول حفظ اختلاس اختصاص حکومت مطلقه به قرآن مجید. اینجا یه جمله داره امام، مختصر توضیح هم چی میشه؟ یا این ضعف تبلیغی ماست که معارف اسلام رو نتونستیم خوب برسونیم. درباره کار و تولید و ثروت و حمایت از کالای داخلی و بحث اینجور موارد تو بحث اقتصاد نتونستیم خوب توجیه کنیم به مردم بگیم. لذا در روایت امام صادق میفرماد اگر جوانی کار، جوان مؤمنی کار نداشته باشد با دینش پول در میاره، از دینش نون میخوره. خیلی مهمه، اگر جوان مؤمنی اهل کار نباشه از دینش بهره میبره، نون در میاره. یه جمله امام داره در همین مرام اسلام: حفظ اختصاص حکومت مطلقه به قرآن مجید. یعنی چی؟ اگر خدا را قبول داری پس قدرت مطلقه از اوست. این حرف امامه، خیلی خیلی عالیه این حرف امام دیگه. با این حرف امام ما عاشق امام شدیم حقیقتا. اگر خدا را قبول داری او قدرت مطلق است، پس باید او حکومت کند و زیر بار حکومتی غیر از حکومت خداوند نباید رفت. یه بار دیگه: اگر خدا را قبول داری که او قدرت مطلق است، پس باید او حکومت کند. حکومت اونم همین قرآن و صاحب الزمانه، کتاب الله و عطرتی. پس باید او حکومت کند و زیر بار حکومت غیر او نروی. و السلام. این حرف امامه. لذا حضرت خود امام اینو قبول کرد. اسلام تو شما میتونید اینجور تعریف کنی: اسلام قبل خمینی، اسلام بعد خمینی. الان کسایی که واقعا تو انتخابات شرکت میکنن همه برای تقویت انقلاب خمینیه، ولی اینکه نظامو داره فوش میده طرفا، ولی اینکه آقا دیدیم یا آقا ایران قبول داری به خاطر وطنت هم بیا رأی بده. در واقع شما میای به خاطر ایران رأی میدی، یعنی انقلاب خمینی رو داری تایید میکنی. پیاده روی اربعین کربلا تایید انقلاب خمینیه، گفتمان خمینیه. یعنی من میخوام زیر بار گفتمان خمینی چیه؟ من زیر بار هیچ حکومتی غیر حکومت الله نمیرم. بند بعدی هم بخونم و بمونه اون 13 تا وظیفه رو با هم یه جلسه مفصل با هم صحبت میکنیم. آقای صفایی حائری اینو بنویسید، یه جمله گفته معرکه، رحمت خدا بر این مرد صفایی حائری، 3 تا جمله است. 1. توجیه حماقت است. خلاصه این 4 تاست. تا اینجا هرچی گفتیم آقای صفایی تو این 3 جمله خلاصه کرد. توجیه حماقت است. 2. تضعیف خیانت است. به به، توجیه حماقت است، تضعیف خیانت است، ایشون فرموده جنایت است. توجیه حماقت است، تضعیف جنایت است، تکمیل رسالت است. می آقا تو این مسیر توجیه نداریم، تضعیف نداریم، بلکه دنبال تکمیل باش، این رسالتته. بشینی کار توجیه کنی و نمیدونم تضعیف کنی و نمیشو یأس داشته باشی، غرور جبهه حق داشته باشی و آقا پول نیست و دشمن قویه، کسی باورم که شاه بره که. لذا بیشتر انرژی رو میذاریم کجا؟ تو بحث توجیه و تضعیف. متاسفانه چون قوقا کرده ایشون تو این 3 جمله خلاصه رو گفته. خب مرام اسلام 2 تا شد: 1. حفظ اختصاص حکومت مطلقه به قرآن. 2. حفظ اختصاص ولایت مطلقه به مقام مقدس حضرت حجت ابن الحسن صاحب العصر و الزمان. این دوتا مرام اسلام. متاسفانه یه عده صدر اسلام گفتن کتاب الله بر حسبنا کتاب الله، این قرآن بر ما کافی، اهل بیت گوشن کنار. حالا این ادامهش هم فوق‌العاده است. و چون نایل شدن به این دو مرام بزرگ، حالا میخواییم دوتا اتفاق رخ بده. منوط به استحکام روابط مذهبی است. چگونه میشه حکومت امام زمان جاری بشه؟ چگونه میشه قرآن احیا بشه؟ باید استحکام روابط مذهبی بشه. این روابط مذهبی موضوعیت داره، هیئت‌های هفتگی موضوعیت داره، عزاداری‌ها موضوعیت داره، محرم و سفر موضوعیت داره. میگه این دوتا محقق نمیشه مگر به روابط مذهبی. تهش رو گفتا، یعنی هلو بپر تو گلو. امام فرمود اگر دشمن میدونست این عزاداری بر ابو عبدالله چه نقشی در اجتماع دارد، خود دشمنان اسلام، خود الان مثلا ترامپ و امثال ترامپ روزه بر ابو عبدالله میگرفتن. تمام برنامه اینا آقا هر سال زیارت برید، به زیارت ما بیایید، هر کی در زمان بعد مرگ ما به زیارت ما بیاد که انه موقع حیات ما به زیارت ما اومده. این همه سفارش صله رحم، این همه دید و بازدید، این همه نماز جماعت، این زکات، این خمس، در روایت هست اگر با یکی 40 قدم راه بیای فقط تو عمرت، با یه بند خدای 40 قدم هم مسیر بشی تو، از تو اون دنیا درباره این فردی که با 40 قدم هم مسیر شدی ازت میپرسن، میون بند خدا کو کجاست، ازش خبر داری یا نه. 40 قدم با یکی هم مسیر بشی از اون طرف دربارش از تو میپرسن الان کجاست. اصلا خیلی حدیث عجیبی از پیامبر. حالا اصحاب پیامبر اینطوری بودن، خیلی جالبه. اگر اینا میرفتن برای جنگی، برای مأموریتی توی مسیر را میفتن برن، تکیه سنگی بین اینا فاصله میفتاد، به سفارش پیامبر باید اینا به هم دوباره سلام میدادن و احوال پرسی میکردن. استحکام، استحکام روابط مذهبی. دیروز توی تشکیلات نشسته بودیم، گفتش طرف آقا برای اینکه من برنامه دارم برای 10 سال آینده که این کار تشکیلاتی خوب بمونه، روابط باید کاری باشه فقط. استحکام روابط مذهبی، سلام بدی، احوال پرسی بدی، رفیقتو زیاد کنی، رفیق سنی داشته باشی، نمیدونم تو روایت هست تو مسجد سنی ها نماز بخونی، نمیدونم پشت یه امامی از امامای اونا نماز بخونی که انه امام صادق فهم پشت پیامبر نماز خوندی. از ما اینو خواستن، روابط مذهبیمونو قوی کنیم. و چون نایل شدن به این دو مرام بزرگ، قرآن و اهل بیت، منوط به استحکام روابط مذهبی است. حتما برید اینو بخونید، مفاتیح الجنایی که آیه جواد عمانی نوشته، مفاتیح الحیات، با یه کتابی هم فوق‌العاده آیه ریشهری نوشته به نام کتاب دوستی، تمام این آداب معاشرت‌ها رو نوشته برای این روابط مذهبی که قوی بشه. کتاب دوستی، حالا کسی پی دی افشو پیدا کرد بذاره تو گروه، ما هم دوستانم ببینن، ما هم ببینیم. لذا باید، آقا فوق‌العاده است، لذا باید قائدین این اساس، قائدین یعنی لیدرها، اشخاصی بوده باشند که خود را از غرور و قناعت به اسلام انفرادی و افتراق و یأس و من از حقوق واجبه الهیه که اسباب مهلکه است مبری و منزه نموده و از روی واقع و فداکارانه عهده‌دار وظایف مقرره ذیل اصولا و فروعا بوده باشد به حول الله و قوته. یعنی 13 تا وظیفه رو به گردن شما آقای شاهوادی میندازه، تک تک ما میندازه، که این بر اول شرطش وفاداریه، یه مدیر وفادار باشه، درست شد؟ بعد این 13 تا رو ان شاءالله ما عیب بشه تو یه جلسه حتما بخونید که فصل شذره اولام تموم میشه. پس آقا مرام اسلام منوط به دو شرط، به یه شرطه، اونم استحکام روابط مذهبی. خیلی قدر بدونید. صلوات ختم الله.